در هیچ کار خیری از تو نافرمانی نکنند، پس با آنان بیعت کن و برای آنان از خداوند آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است. همونطور که از این آیات و داده هایی که در این آیات هم شما میبینید به دست میاد، خدای متعال در اینجا بیعت رو به معنای وفاداری به کسی و اطاعت و فرمان برداری از او میدونه، به معنای این که در واقع چیزی نظیر به پدیده مثل انتخاب که در فرهنگ سیاسی ما در واقع مشروعیت بخشیدن به اون حکومت و فرمان برداری کردن از اوامر اون حکومت هست رو ایجاد میکنه. خب همه ما میبینیم که این آیه ضمن این که نشون میده هیچگاه دین از سیاست جدا نیست و همواره دینداری کردن با سیاست ملازمت بسیار زیادی داره، از اون طرف هم نشون میده که خدای متعال تأکید داره در قرآن به حضور مستقلانه یک زن در امور سیاسی.
ممنونم که مهربانوی این هفته ی رادیو تهران رو شنیدید. تا مهربانوی دیگر، مهرتون افزون و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های این شبکه هستید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی سینمای خانوادگی رو بشنوید.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما بازتابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانومها، آقایان، اهالی محترم سینمای خانوادگی رادیو تهران. به برنامه این نوبت ما خیلی خوش اومدید. شما که شنونده پاتوقی سینمای خانوادگی هستید حتما میدونید که ما در برنامه‌های گذشته راجع به موضوعات مختلفی در حوزه روانشناسی صحبت کردیم و اون موضوعات رو در دل فیلم‌های سینمایی ایرانی بررسی کردیم و بارها هم از شما خواستیم که اگر فیلمی، اگر موضوعی مد نظر شما هست که دوست دارید راجبش ما صحبت بکنیم، اون رو از طریق 3094 لطفاً در زمان پخش برنامه سینمای خانوادگی با ما در میون بذارید. این نوبت هم مثل همیشه جناب آقای دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس، رواندرمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان همراه ما خواهند بود در استودیو و با ایشون گپ و گفت خواهیم داشت. یک فیلم سینمایی خاطره انگیز هم موضوع برنامه این نوبت سینمای خانوادگی که قطعاً وقتی بهش برسیم شما تصدیق می‌فرمایید که این فیلم رو با حالا موسیقی‌هاش، با سکانس‌هاش به یاد میارید و برای شما هم خاطره انگیز. از طریق وبسایت ایران صدا یا برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی iranseda.ir میتونید آرشیو برنامه‌های سینمای خانوادگی رو در طول این چند سالی که همراه شما هستیم در بخش رادیو تهران، بخش آرشیو زمانی رادیو تهران دریافت بکنید. اگه فیلم‌هایی رو تماشا نکردید تا اون روز، اول فیلم رو تماشا کنید و بعد به شنیدن برنامه ما بپردازید و ما هم بی‌صبرانه منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم، چه از طریق 94 سامانه پیامکی مون، چه از طریق 162 شماره تلفن رادیوتومی سازمان صدا و سیما. جناب دکتر مهرداد امیری سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید به سینمای خانوادگی.
بنده خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست آقای دکتر امیری. این نوبت قراره که راجع به فیلم خواهران غریب صحبت بکنیم که هم نوشته کیومرث پوراحمد هست، حالا به همراه اصغر عبداللهی هم کارگردان این فیلم زنده یاد کیومرث پوراحمد. حستون چیه نسبت به این فیلم؟
من فیلم رو سالها قبل دیدم زمانی که اکران شد. بله فکر میکنم تأثیر جامعه شناختی بسیار خوبی داشته، یعنی به جامعه تونسته پیام خیلی خوبی بده در مورد پیامدهای طلاق. و همون زمان هم یادم هست که وقتی فیلم اکران شد در بین خانواده در موردش صحبت میشد، بنابراین تأثیر اجتماعی بسیار خوبی داشته مثل سایر کارهای جناب کیومرث رحمت.
بسیار خوب، همراه ما باشید. سینمای خانوادگی این نوبت با فیلم سینمایی خواهران غریب با موضوع پیامدهای طلاق.
خواهران غریب، سال تولید 1374، فیلمی به کارگردانی کیومرث پوراحمد و با بازی افسانه بایگان، زنده یاد خسرو شکیبایی و پروین دخت یزدانیان که داستان اون بر اساس رمان خواهران غریب اثر اورش کستنر نوشته شده و این فیلم در جشنواره فیلم فجر کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین شد. امروز در سینمای خانوادگی قراره به بهانه مرور فیلم سینمایی خواهران غریب درباره پیامدهای طلاق صحبت کنیم. همراهمون باشید.
داستان فیلم خواهران غریب داستان خواهران دوقلویی هست که نرگس و نسرین نام دارند. خیلی به هم شبیهن اما سالها از هم جدا بودن و نمیدونستن که با هم خواهر هستن، به خاطر اینکه پدر و مادرشون سالهای قبل در کودکی یا در خردسالی شاید از هم جدا شدن و به فرزندانشون نگفتن که تو مثلا یه خواهر دوقلویی هم داری که حالا مثلا پیش پدرته یا پیش مادرته که ما از هم جدا شدیم. در واقع حقیقت ماجرا رو به فرزندان نگفتن و بعد از داستانی که پیش میاد و نرگس و نسرین متوجه میشن که خواهران دوقلو هستند، حالا جاشونو یه جایی از فیلم عوض میکنند و نرگس جای نسرین میره و نسرین جای نرگس و ماجرا از این قرار میشه که هر دو میخوان پدر و مادران سابقشون رو برگردونند زندگیشون. آی دکتر امیری، این مقدمه نسبتاً طولانی رو عرض کردم تا شنوندگانی که حالا فیلم یا یادشون رفته یا ندیدن در جریان قرار بگیرن که چرا ما میخوام راجع به پیامدهای طلاق صحبت بکنیم. وقتی یه پدر و مادری از هم جدا میشن، خصوصا اونایی که فرزند دارند، چه وظایفی دارن در قبال اون فرزندشون؟
ببینید، به هر حال امکان داره در زندگی یک زوج دیگه راه چاره‌ای باقی نمونه، همین راه رو امتحان کنند و به این نتیجه برسن که جدایی بهترین راه است. جدایی برای اون دو نفر بهترین راه است.
بله.
به قولی از دست دلخوری‌های مداوم همدیگه راحت میشن. اما فرزندانی هستند که توسط این دو نفر به دنیا آمدند، به وجود آمدند و هر دو نفر، یعنی هم پدر و هم مادر، مسئولیت خاصی نسبت به هر دو نفر دارند. در حوزه مشاوره خانواده وقتی به این موضوع توجه کرده اند، از ابتدا یه مکانیزمی طراحی شده که بنیان اصلی این مکانیزم بر آگاهی دادن هست نسبت به وضعیتی که پیش آمده برای فرزندان. فرزند یا فرزندانی که الان در خانواده طلاق گرفته، به نوعی بتونیم بگیم دارن زندگی میکنند و وارد داستان شدند که پدر و مادر دیگه با هم زندگی نمیکنند، اول باید آگاهی لازم رو داشته باشند، یعنی قشنگ مطلع بشن که حالا به دلیلی ما دو نفر نمیتونیم با هم زندگی کنیم، ولی یادتون باشه شما فرزند ما هستید و هیچ کدوم از ما به عنوان پدر یا مادر وظایفمون رو ازش کوتاهی نخواهیم کرد. این گام اول.
خیلی اصلا در همین مرحله خب دروغ‌هایی رو میگن دیگه، یا مثلا پدرت نمیدونم رفته دوره، خارجه، نمیدونم فوت کرده یا هر چیز دیگری.
خب اینجا نشون میده که خود اون زوج هم آگاهی لازم رو نداشتن، یا اون فردی که شروع میکنه دروغ‌ها رو میگه نسبت به آینده فرزندش مسئولیت کافی رو به عهده نگرفته. مورد دوم این هست که پدر و مادری که از هم جدا شدن، حالا برای جبران اینکه طرف مقابل وجود نداره، کارهایی رو نکنن که آسیب به فرزندشون بزنه. من مواردی رو در بین مراجعینم دارم که حالا پدر مادر از هم جدا شدن، پدر با پسر داشته زندگی میکرده، برای اینکه بخواد جای مادر رو پر کنه یا اینکه بخواد از خودش یک قهرمان برای پسرش بسازه، آمده خدمات بسیار زیادی به این فرزند داده و کاری کرده که این بچه تبدیل شده بچه لوس، نونور، بی‌مسئولیتی که هر چی که میخواد رو فکر میکنه پدر باید براش فراهم کنه
و کاملا وابسته دیگه.
و کاملا وابسته. یکی از مشکلاتی که همیشه من دیدم که اینکه میگم همیشه اینقدر زیاده که مجبور می‌کردم همیشه رو به کار ببرم. کمتر موردی دیدم که این نکته که میخوام بگم رعایت کنند. پدر مادر به هر دلیلی از هم جدا شدند. دلایلش به فرزندان ربطی نداره. اینکه وقتی در طول هفته در طول ماه فرزند مدتی رو با یکی از این دو نفر زندگی میکنه داره. پیش مادر بعد میاد نزد پدر، قرار نیست پشت سر هم دیگه بدگویی کنیم. قرار نیست به دنبال مقصر بگردیم و در این داستان فرزندمون رو هم شریک کنیم. مشکل متعلق به زوج بوده، به مرد و زن خانواده. قرار نیست من بیام این مشکل رو به فرزندم انتقال بدم و تازه بیام چه کار کنم، حالا بیام خودم رو از تقصیر بیرون بیارم و حتی دروغ بگم در مورد مادر یا پدرش و بهش اطلاعاتی رو بدم که اصلا بهش نیاز نداره، حتی اگر اطلاعات در برخی مواقع هم واقعی باشه. بنابراین میتونه یک ذهنیت سمی رو واسه فرزند من ایجاد بکنه.
و چه بلا تکلیف اون فرزند دیگه.
علاوه بر بلا تکلیفی، امکان داره ذهنیت منفی نسبت به پدر یا مادرش پیدا کنه. حتی توصیه می شود اگر زوجین به دلیل حتی خیانت یکی از دو طرف از هم جدا شده اند، به دلیل اعتیاد جدا شده اند، به دلایل مختلف از هم جدا شده اند، این دلایل رو نیازی نیست واسه فرزندتون توضیح بدید.
خب شاید از طرف فرزند خیلی این اصرار میشه، مثلا ممکنه که سرکوفت بزنه به پدر یا مادر که شما چرا از هم جدا شدین، چرا تحمل نکردین، چرا مثلا منو فکر نکردید بهش که چی میشم سرنوشت من، انقدر از این سرکوفتا بشم تا مجبورشم مثلا بگن.
این پرسشا که میفرمودن زمانیه که در وظایفشون در زمان طلاق کوتاهی میکنند و نمیدونن چگونه باید برخورد کنند. اتفاقا کشمکشایی که خودشون درست کردن.
بیا جامونو عوض کنیم. چطوری؟ خب معلومه، تو برو پیش ماما، منم میرم پیش بابا. میفهمم. از کجا میفهمم؟ من میترسم. خب منم میترسم.
توی این فیلم ها یه جایی میبینیم که حالا که این خواهران به هم میرسن و متوجه میشن که خواهر دوقلوان، سعی میکنن با اون سن کمشون تلاش بکنن که زندگی حالا این همه سال گذشته پدر و مادرشون رو تغییر بدن، شکل این که دوباره این دوتا برگردن در کنار هم. اصلا این صلاحیت مگه وجود داره؟ مثلا این فقط یک فیلم داستانیه، در واقعیت اتفاق میفته؟
ببینید، خب در این فیلم ما با یک رویکرد فانتزی روبرو هستیم، شاید در واقع چون اتفاقی بسیار نادر باشه. اما یه نکته هست، یه وقتی میبینید که یه زوج با هم علاقه مند بودن، به دلایل مختلف از هم جدا شدند، اما در این درازنای تاریخی که وجود داشته در طول سالهایی که پیش هم نبودند، تونستن هر کدومشون جدا جدا خودشون رو بسازن، حداقل مشکلات خودشون رو برطرف کنن. در مواردی داشتیم که افراد با قبول ضعف‌هاشون، با تکیه بر نقاط قوتشون، تونستن در خودشون تحول ایجاد کنن و بعد تونستن حالا بیان و کنار هم زندگی کنن. منتها نیاز داره که به چند مورد در این داستان توجه بشه. یکی این که فرد بخواد که تغییر کنه، دو واقعیت‌ها رو بپذیره و بعد ابتدا با خودش کنار بیاد، تعامل با خودش داشته باشه و بعد ببینه حالا چی شد که اون زمان نتونست این تعامل رو با همسرش داشته باشه. اون وقت شاید راهکاری پیدا بشه که افراد بتونن با دست برداشتن از تحقیر همدیگه، با کمک به همدیگه، با رفع نقص از همدیگه، کمک کنن زندگی بهتر شکل بگیره. بله، مواردی بوده که فرد با همسرش دچار بحران شده، به دلایل هم جدا شدن، مدتی گذشته، نشستن فکر کردن، مشاوره گرفتند و سعی کردن موانع رو بردارن و بعد کنار همدیگه قرار بگیرن. اما این مدلی که در فیلم می‌بینیم، بچه‌ها سرایتش از نظر علمی یا اجتماعی یا سطح دانش ندارن، اما تمایلش رو دارن و آرزوش رو دارن و طبیعتاً آرزوی هر فرزندی است که پدر مادرش
بله
در صحت و سلامت
و حقش
و در نیکی و با خوبی کنار همدیگه زندگی کنند. ولی وقتی که این با هم بودنه بحران درست کنه، روی فرزند رو به هم بریزه و باعث بشه که این فرزند نسبت به آینده خودش هم دچار تردید بشه، بهتره که جدایی صورت بگیره. پدر و مادر دچار بحران شده، از هم جدا شد، برای ادامه زندگی میسر نبوده است. حالا اینجا مادر یا پدر یکیشون به خاطر اینکه بخواد هی بیشتر خودش رو به فرزندش ثابت کنه، خدمات ویژه‌ای رو ارائه میکنه که اگر این دو نفر با هم زندگی میکردن هرگز حاضر نبود چون این کارها رو بکنه. نمونش ولی در یه خانواده‌ای که داره به طور حالا طبیعی زندگیشو میکنه، تقریبا میتونم بگم اسمش خانواده سالم هست، قرار نیست فرزند هر چیزی که خواست بره واسه راستش فراهم کنه. بله. ما میخوایم فرد رشد بکنه، با فراهم کردن هر چیزی که او اشاره میکنه مانع رشد درستش میشه. ولی میبینیم وقتی این طلاق صورت گرفته، پدر یا مادر یکیشون یا گاهی هر دوشون در یک رقابت بسیار عجیب شروع میکنن به دادن خدمات نابجا و سرویس های ناشایست به فرزندشون.
در واقع هدف فرزند نیست، هدف انگار یه چشم هم چشمی یا مثلا ببخشید کم کنیه مثلا طرف مقابل.
دقیقاً. و اینجاست که بایستی اتفاقا افراد پس از طلاق هم مشاوره بگیرن، برای تربیت فرزندشون از نظر روانشناس و مشاور خانواده کمک بگیرند، مطالعه کنند و حتی اگر رفتن ازدواج کردن با فرد دیگری خواستن زندگی کنند، اینجا حتما هماهنگی رو با فرزندشون انجام بدن و افکار سمی خودشون رو، دیدگاه‌هایی که نسبت به همدیگه در زندگی داشتن رو در ذهن فرزندشون تزریق نکنند و اون ادب اجتماعی رو هم نسبت به همدیگه، به خصوص وقتی که فرزند حضور داره و در تعاملاتی که بعد از جدایی خواهند داشت، حتما رعایت کنند.
شما شنونده سینمای خانوادگی هستین، در مورد پیامدهای طلاق داریم صحبت می‌کنیم به بهانه فیلم سینمایی خواهران غریب ساخته زنده‌یاد کیومرث پوراحمد، که دعوت می‌کنم بخش‌هایی رو با هم از این فیلم سینمایی بشنویم که یه خاطراتی هم تجدید بشه.
برای اینکه می‌خواستیم اسمت اسم گل باشه.
اسم گله دیگه هم بود، مریم، نیلوفر، نرگس، شقایق. چرا اسم منو گذاشتیم نسرین؟
برای اینکه بابات این اسمو بیشتر دوست داشت.
چرا بابا رفت خارج یهو؟
برای اینکه به سرش زد یهو، مثل خیلی های دیگه.
خانم جان، مامانم یهو چرا رفت خوره؟
چی گفتی؟
مامانم چرا یهو رفت خوره؟
خودت که میگو یهویی به سرش زد، وقتی به سرش میزنیم یهویی میره.
خب برای اینکه تا جوونم باید کار کنم دیگه، برای آینده شما.
مامان اگه
چی؟ ها؟
هیچ.
خونه دار شده، خانم شده، چای میاری؟ دست درد نکنه عزیزم.
خانم جان فیلمش قشنگ بود؟
نه، تخمه که تموم شد من بلند شدم، هیپی پولی بلیت.
خانم جان چرا شما به ما میگین زن بگیره؟
ای خدا بگم چی کارش کنه دیگه، تمومش میکرد، حرفش هم تموم میشد دیگه.
خب من نامادن نمیخوام، من مامان خودم میخوام.
کجا بیارمش؟ تو جیب منه، بیا درش بیار. وقتی رفته از کجا پیداش کنم؟
یهو رفت.
بله یهو رفت. بلند شو بریم بخواب، برات قصه بگم.
من قصه نمیخوام، من 8 سالمه. همه شما میگین که دروغ نگین، دروغگو دشمن خدا. شما دروغ نمیگین.
آقای دکتر امیری، ما راجع پیامدهای طلاق داریم صحبت میکنیم، من نمیدونم این آرزو یا این امیدواری یا این دعا آیا محقق میشه 100%؟ که بعید میدونم اینکه مثلا هیچ زندگی مشترکی منجر به طلاق نشه. خب این خیلی فکر میکنم ایدئال گرایی محضه، ولی میتونم این دعا رو بکنم که دوستان عزیزی که میرن زیر یه سقف و زندگی رو شروع میکنن، اولا که تا وقتی که به یک فهم و درک درستی از زندگی مشترک نرسن اصلا ازدواج نکنن، بعد از اینکه ازدواج کردن تا به یک پختگی نرسیدن بچه دار نشن، بعد که بچه دار میشن خیلی باید تلاش بکنن که برای بچه از همه چیشون بگذرن دیگه، حالا دیگه اون پله آخره باشه طلاق، چون واقعا به قول اون دیالوگ فیلم درباره علی اصغر فرهادی که یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه، این موقعی واقعا طلاق نکته مثبتیه، نمیخوایم بگیم همیشه هم منفیه، چون ممکنه که اثرات منفی داشته باشه یه زندگی مشترک، جدا شدنشون مثلا اون اثرات رو کم بود. حالا این آرزوهای من بود که دوست داشتم این اتفاقات بیفته.
آرزوهای بسیار قشنگی جا مجنونی، اما ببینید آدم‌ها در زمانهای خاصی از زندگیشون به نوع خاصی هم میاندیشند، اطلاعاتشون در یک برهه از زندگیشون محدودتره، آرزوهاشون متفاوتتره، شاید عمیق نمیاندیشند، شاید به پیامد رفتارشون فکر نمی کنند. خیلی از ازدواج ها به خاطر فرار از وضعیت فعلی خانواده است که صورت میگیره.
بله.
خیلی از ازدواج ها به خاطر آرزوهای بسیار فانتزی است که صورت میگیره، خیلی از ازدواج ها به خاطر علاقه مادی است که صورت میگیره. پس دلایل مختلف ما برای ازدواج داریم که اتفاقا این دلایل با دلیل اصلی که برای ازدواج وجود داره و اون در کنار هم قرار گرفتن، از هم لذت بردن و به کمال رسیدن و رشد فکری داشتن و به جامعه خدمت کردن و به خود هم خدمت کردن هست، از اینها متاسفانه اون زوج رو دور میکنه.
هسته اصلی هر جامعه خانواده است و اگه این هسته درست اتفاق نیفته و شکل
خب جامعه آسیب میبینه. اول جامعه آسیب میبینه و پیامدهای اون روی تک تک افراد جامعه تأثیر میگذاره. فکر کنید شما در جامعه زندگی میکنید که طلاق توش زیاد میبینید، اون وقت اولین چیزی که از دست میره چیه؟ اعتماد اجتماعیه.
دقیقاً
باورها دچار بحران میشه.
چه بسا الان جوانان مجردی هستن که با همین آمار و ارقام ترس از پاپیش گذاشتن داشته باشه.
اخیراً پژوهشگر در جوامع شرقی کار کرده، جالب اینه که بیشترین زمانی که در پژوهشش اختصاص داده به کشورهای شرقی روی ایران بوده و میگه به طور نسبی ایرانیان دارای 5 ویژگی عجیبند و حالا میگه نسبت به هم اعتماد ندارند، سودجویی نسبت به هم دیگه دارند، بعضی وقت احساس امنیت اجتماعی کافی ندارند، نمیگیم اعتماد ندارن، احساس اعتماد رو ندارن و موارد دیگه رو هم ذکر میکنه تا میرسه به اینجا که میگه اینها در جامعهشون طلاق خیلی زیاد دارند. شاید در اون برهه که ایشون پژوهش کرده واقعا بیشتر هم بوده. الان هم ما جسته گریخته از منابعی که منتشر میکنن اخبار اجتماعی رو و همچنین رسانه هایی که به هر حال ثبت احوال یا ارگان های مربوطه متصل هستن اطلاعاتی رو بیرون میدن، میبینیم که ما هم ازدواج خیلی کم داریم در جامعمون، هم متاسفانه طلاق زیاد داریم. این وقتی ریشه شناسی میشه به اینجا میرسیم که انتخاب ها از اول درست نبوده یا مبنای ازدواج درست انتخاب نشده، یعنی دلیل ازدواج کردن این دو نفر با هم دیگه اون تشکیل هسته موفق خانوادگی و شاد خانوادگی نبوده، دلایل دیگری داشته. خب وقتی افراد با دلایل غیر از دلایل منطقی و اصولی کنار همدیگه قرار میگیرن، بعد از مدتی که آرزوهاشون برآورده نشد سر ناسازگاری با همدیگه میگذارن. ببینید ما برای خیلی از کارهامون در حوزه اجتماع نیاز داریم گواهی داشته باشیم، نیاز داریم لایسنس داشته باشیم، مدرکی داشته باشیم. انتظار نداریم کسی بدون داشتن گواهینامه رانندگی با یک خودرو در سطح شهر یا کشور تردد کنه. بعد اون وقت میایم هستی اصلی جامعهمون که اسمش خانواده است رو بدون توجه به این موارد، بدون مشورت، بدون داشتن گواهی صحت و سلامت فکری بهش اجازه میدیم شکل بگیره. ای کاش میشد افرادی که قرار ازدواج کنن با هم دیگه در یک رویکرد واقعی مثبت اندیشانه از فیلترهای روانشناسی، جامعه شناسی و مشاوره‌ای رد می‌کردیم، اما میزان مراجعه زوجین به این افراد متاسفانه خیلی کمه. همین مراجعین بنده در مطب خودم خیلی هاشون ای کاش این همه زمانی که الان میان و صرف مسائل مشکلاتشون بعد از طلاق یا قبل از طلاق یا در بوهبوهه مشکلات زندگیشون میکنن، ای کاش یک دهم این رو قبل از اینکه وارد زندگی بشن صرف میکردن، پیش مشاور میرفتن، از روانشناس کمک میگرفتن تا اون وقت ببینن تصمیمی که میخوام بگیرن عاقلانه هست یا نه. این خیلی مهمه. یعنی ما ای کاش برای شروع زندگی مشترک افراد رو ازشون میخواستیم که حتما یک گواهی سلامت فکری ارائه بدن.
چی؟ حالا میخوایی تمام تحصیلامونو مت کنی؟ وزد کنی؟ خیلی خوب، من سنگین داره.
پس چی؟ اگه بلای سر نسرین اومده باشه چی؟
اگه بلای سر نرگس اومده باشه؟
اونا با هم دیگه هم. اگه خطری باشه الان برای هر دوشونه.
خب چی بگیدیم؟ اونا با هم هم. متاسفانه من با همین. به اجبار
معلومه که به اجبار. فکر کردی اگه نسرین رو پیدا کنم دیگه پشت سرم هم نگاه نمی کنم؟ میدونی چیه؟ اصلا این دفعه هر دوشون رو خودم نگه میدارم. تو نمیتونی.
انگار اختیار با شما، اصلا تصمیم هم از خودش میگیره. مثلا چه گلی به سر نسرین زدی که من به سر نرگس نزدم؟
بچه ها جاشون رو عوض کرده بودن، شما فهمیدی؟
عوض کرده بودن؟
بله.
بچه گل میزدی؟
بسی توی این وضعیت شوخی دارم باهاش.
یعنی چی؟ اینگاه شبیه همه؟
بله شبیه همه. اون منم که هفته یه روز میرم در مدرسه نرگس رو میبینمش. اونی که دیروز با تو بوده نسرین بوده. اونی که صبح بلند میشه از خونه میاد بیرون اون دستگاهو برمیداره میاره برای نرگس نسرین بوده.
نایت خانم، شما که اینو میدونستی چرا گذاشتی تا اینقدر جلو برن؟ چرا جلو قضیه رو نگرفتی؟
من حس کردم.
به جان خودت منم احساس کردم.
جان خانم جاله.
آره، ما رو باور نندا. البته حقت قبول دارم.
حقته، احساس مادرانه، هوش مادرانه، درک مادرانه. شما همتون مثل همین.
منو با دیگران قاطی نکنا، بی ادب. هیچ هم عوض نشدی، هنوزم مثل همون وقتاتی، هنوزم با تغییرات آدم آزار میدی، با تغییرات، با خودخواهیات، همش نوت، همش تاس، همش پارتی دور، همش زهرمار. حالا اینجوریه که نمیتونی بچه تو نگه داری.
مگه شما تونستی بچه تو جمع کنی؟
من صبح تا شب چیز میزنم، سوزن میزنم، چشمم سه نمره ضعیف شده، نمیتونی.
بابا اعصاب من صد نمره ضعیف شده. خب من کار میکنم، منم کار میکنم، شما هم کار میکنی، همه کار میکنن، تمام این مردم باید کار کنن. ایوه الناس، همه باید کار کنن، همه مجبورین کار کنین، کار کنین.
ولی همه زندگی میکنن، همه کار میکنن که زندگی کنن، ولی تو زندگی تو، بچه ها تو، همه رو فدای کارت کردی. به کجا میخواستی برسی؟ یادت هست سر یه ورق نوت که بچه ها مچاله کرده بودن چه بلایی سر ما آوردی؟ یادت هست به خدا تا بمیرم یادم نمیره.
نمیفهمی
به کجا؟ فکر میکنی چه گلی به سر تا
بگی؟ حرمت به ساز رو نمیفهمی، حرمت به موسیقی رو نمیفهمی، به همین مناسبت تا منو تو گور نداشتی؟ درک این حرب و سراغ ذهنت نمیاد اصلا به خاطر موت نبودی، این نوت به خاطر این نبودی. نه
آقای دکتر امیر، شما همیشه توی برنامه‌های مختلف سینمای خانوادگی تأکید درست و دقیق روی آموزش داشتید. من می‌خوام بگم که اگر همین مسئله که شما الان بهش اشاره کردید و ما در یک هدف‌های بلند مدت و نظاممند ببریم وارد سیستم آموزشیمون بکنیم، شاید اصلا خورد خورد این دانش به افراد منتقل میشه و وقتی به یه سنی میرسن، حالا یه دیپلم میگیرن یا مثلا دانشگاه فارغ التحصیل میشن، اصلا خودشون یه کارشناس میشن برای تشکیل یک زندگی.
من اجازه بدید نکته رو عرض کنم که هم جای تشکر داره از سیستم آموزش کشور، هم جای نقد داره، و اونم این هستش که ما در نظام آموزشی فعلی در دوره متوسطه اول خوشبختانه در خیلی از مدارس مشاور و روانشناس داریم. البته هدف حضور این مشاورین و روانشناسان بیشتر حوزه آموزش مسئله تحصیلی بوده و کمک شکلی انتخاب رشته تحصیلی در متوسطه دوم. تا اینجا جای خوشبختی داره. بخش قابل انتقادش این هستش که خیلی از همین مشاورین و روانشناسان آموزش کافی ندیدند و فقط روی همون حوزه تحصیل تمرکز میکنند، در صورتی که خانواده‌هایی که مراجعه میکنند به مدرسه و دانش آموزانی که در اون مدارس مشغول تحصیل هستند نیاز به خدمات مشاوری گسترده‌تری هم دارند. حالا تو این 7-8 سال گذشته که این حوزه متوسطه اول تونسته بالغ بر 15,000 مشاور رو در خودش جای بده و مدارس زیادی از نعمت داشتن مشاور و روانشناس حال در هر سطحی برخوردار بودن، یه اتفاق خیلی خوب در کشور افتاده. کسانی که اون زمان من به عنوان مشاورشون در مدرسه در خدمتشون بودم و خانواده هاشون، پس از گذشت 8 سال، 7 سال، 6 سال همینجور بیاد تا به مثلا سالهای اخیر، اینها هنوز هم با من در ارتباطن یا با مشاورین دیگه، و حداقل یاد گرفتن برای حل مشکلاتشون به مشاور و روانشناس مراجعه کنن. من موردی داشتم که همین دیروز از تشریف برده بودن به دفتر بنده. این دانش آموز در سال نهم در مدرسه اول برای انتخاب رشتهش من در خدمتش بودم، با واردینش آشنا شدم. این فرد بعدن خب در دوره دبیرستان هم که در مدرسه دوم درس میخوند باز به اتفاق خانواده من در ارتباط بود. تشریف بردن دانشگاه، دانشجوی سال چهارم پزشکی هستند، الان میخوان ازدواج کنن، به اتفاق اون دختر خانومی که حالا ایشون باهاش آشنا شده بود و والدینشون تشریف آورده بودن پیش من دیروز. و برای من خیلی جالب بود که چقدر یک خدمت مشاوری حالا نسبتاً دلسوزانه و خوب از طرف بنده تونسته حداقل روی زندگی یک نفر تأثیر بگذاره که برای تمام کارهای زندگیش یاد گرفته مشورت بگیره. حتی در زمانی که ایشون درس می‌خوند تو این 4 سال گذشته، حتی در درس‌های خودش هم باز من مشورت می‌کرد چجوری بخونم، بتونم چجوری مثلا شیفت بیمارستانم برم، چیکار کنم. مشورت می‌گرفت مبادا که وقتش هدر بره. و برای وقتش خیلی احترام قائل و ارزش قائل. خب اگر این حالا تشدید بشه، تعداد بیشتری از مشاورین ما اینگونه برخورد کنن،
بله،
طبیعتاً تعداد بیشتری از مردم هم گرایش بیشتری به مشاوره پیدا میکنن، اون وقت ما این معضلات طلاق و گرفتاری های دادگاه خانواده و هزینه‌هایی که قاضی محترم و وکیل محترم و
هزینه‌های مادی و معنوی جامعه کم میشه کام.
اصلا زمانی ما میتوانیم دادگاهی حداقل خانواده رو خلوت‌تر کنیم، بله، که خدمات مشاوره پیش از ازدواج رو گسترش داده باشیم.
برگردیم به فیلم خواهران غریب آقای دکتر امیری. یه حالا شما گفتین اون بخش فیلم میتونه فانتزی باشه، یه بخش فانتزی دیگه ای از فیلم هم میشه بهش اشاره کردین که پدر و مادر آیا واقعا بعد طلاق میتونن مهر فرزند رو از دلشون بردارن، یا دیگه اصلا علاقه نداشته باشن. توی این فیلم ما میبینیم که هر کدوم از این پدر و مادر یکی از این دوقلوها رو برای خودش برداشته بود و بزرگ کرده بود در حدی که اصلا نفر مقابل اصلا نمیشناخت. یعنی مثلا وقتی جابجا هم شدن توی فیلم مثلا نتونستم بفهم، حالا درسته شباهت ظاهری بود ولی به هر حال شباهت رفتاری هم قطعا نداشتن چون سالها از هم دور بودن. میخوام بگم آیا واقعا این اتفاق میفته بعد طلاق؟
ببینید همونجوری که فرمودید این فیلم فانتزیه و اتفاقا چون حالا هر دو دوقلو بودند امکان داره پدر مادر بگن خب فرقی که نمی کنه این بچه هم همونه، حالی کش پیش منه کش پیش اونه. در عالم فانتزی اتفاق میفته اما در واقعیت نمیتونه اتفاق میفته. پدر و مادر فرزند رو هر چند